وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ جلسه پنجم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 20 شهریور ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که فرصتی پیش اومد تا بار دیگه و سه‌شنبه شب دیگری در خدمتتون باشم. ادامه بحثمون در خصوص عنوان تفکر چیست، متفکر کیست بود. در جلسه پیش گفتم که معمولا در سنت تفکر متافیزیکی معمولا برای شناخت دو قطب تعیین میشه، یکی سابجکت، سوبژه، فاعل شناسا، ذهن، داننده یا فاعل شناسا، یعنی آن کس که میشناسد، و قطب دیگه ابژه یا آبجکت، متعلق شناسایی، معلوم یا آنچه که مورد شناسایی واقع میشود. اما من کوشیدم قطب سومی رو هم وارد بحث بکنم و به حقیقتی اشاره بکنم که نه سوبژه است نه ابژه، و از اون به عنوان امر احاطه کننده تعبیر کردم، حقیقتی که سوبژه و ابژه رو در بر میگیره و در واقع امکان مواجهه سوبژه با ابژه رو فراهم میکنه. حالا امشب میکوشم یکی از این مؤلفه ها رو، یعنی ابژه یا به تعبیری پدیدار رو و نسبتی که انسان با او داره رو مورد بحث قرار بدم. کانت معتقد بود که شناخت دو منبع اساسی داره، یکی شهود حسی است، یعنی حواس پنجگانه ما. این شهود حسی وصفی انفعالی داره، یعنی ما در دیدن، در شنیدن صداها، در دیدن رنگها منفعل هستیم. اگر یه زغال داغ در کف دست من گذاشته بشه، بی اختیار دست من می سوزه. قوه حس یا شهود حسی وصفی انفعالی داره و وصف پذیرندگی داره. اما در کنار حواس ما قوه دیگری وجود داره که میشه ازش به فهم، فاهمه یا تفکر تعبیر کرد. کانت ازش به فاهمه تعبیر میکنه. اما ما در فهم یا در عمل فاهمه فعالیم، صرفا پذیرنده نیستیم بلکه خودانگیختیم و حرکت آزادانه داریم. پس میتوانیم بگوییم که مطابق نظر کانت شناخت دو منبع داره، یکی حس و دیگری فاهمه. به واسطه حس شهود حسی داریم که رنگ ها رو با چشمانمون میبینیم بدون استدلال، بلکه صرفا پذیرنده ایم. مزه ها رو با قوه ذائقه میچشیم، بوها رو با قوه بویاییمون استشمام میکنیم، سردی و گرمی و زبری و نرمی هم با قوه حواسمون به اصطلاح لمس میکنیم. اما در کنار اون این قوه فاهمه ماست. به همون اندازه که قوه حس شهود حسی منفعله، فاهمه قوه تفکر ما درش یک نوع خودانگیختگی و آزادی داریم. ما آزادانه استدلال میکنیم، ما آزادانه بحث میکنیم و آزادانه میتوانیم داده های شهود حسی رو با همدیگه ترکیب بکنیم. ارسطو هم یک چنین تمایزی قائل بود و معتقد بود در هر شناخت و تفکری دو عنصر بنیادین وجود داره، یکی ماده و یکی صورت. حتی ماده و نه به مفهوم متری که امروز در فیزیک ما ازش بحث میکنیم، ماده به مفهوم کانتنت، به معنی محتوای شناسایی. حالا اگر رأی کانت و ارسطو رو با هم ترکیب کنیم، میتونیم بگیم دیگه در امر تفکر همواره چیزی وجود داره که متعلق شناساییه، موضوع شناساییه و به شهود حسی ما در میاد، خودش رو به شهود حسی ما عرضه میکنه، خودش رو بر ما آشکار میکنه. در هر امر شناسایی چیزی وجود داره که ماده، محتوا و مضمون معرفت ما رو تعیین میکنه. این ماده و محتوا، این مضمون از نظر کانت بدون شناخت و بدون تفکر ما تهی و بی‌محتواست و همچنین فاهمه ما یا همون وصف فعال و خودانگیخته قوه شناسایی ما آزادانه با داده هایی که قوه حسی بهش داده بازی میکنه و اونها رو ترکیب میکنه. مطابق نظر کانت داده های شهود حسی یعنی ماده شناخت امری بی تعین و شناخت ناپذیرن اگر تفکر نبود، و اگر حس نبود، شهود حسی نبود، تفکر ما کاملا تهی بود. خب البته این نکته ای را باید توجه داشته باشیم که داده ها یا آنچه که به ما عرضه میشه، آنچه که به ما عرضه میشه و تفکر ما با او آزادانه به ترکیب اونها میپردازه، همواره در پاری از افقها و امکانات از پیش تعیین شده است و مواجهه ما با داده ها همواره درون یک افق تاریخی، درون یک افق معنایی و افق فرهنگی صورت میگیره و ما در یک فضای بیکران، در یک خلأ در واقع به صورت بخشی داده ها نمیپردازیم، به تفکر درباره داده ها نمیپردازیم. خب پس گفتیم در چارچوب تفکر کانتی یا در چارچوب تفکر ارسطویی ما دو سو داریم، یه ماده، یک صورت یا یک داده حسی و فاهمه که به صورت بخشی میپردازیم. اما سوال اینه که محتوای تفکر از کجا اخذ میشه و میان این دو قطب، میان این دو قطب یعنی داده ها و بازی آزادانه فاهمه با این داده ها، اصالت رو باید به کدوم بدیم؟ همه سخن من در اینه که تفکر محتوای خودش رو از پدیدار اخذ میکنه و این پدیداره که مضمون تفکر رو تعیین میکنه. بنابراین هدایت مسیر تفکر با پدیداره. متفکر کسی است که به پدیدارها تعهد داره و میخواد پدیدارها رو آنچنان که هست ببینه، اما نامتفکر بیشتر به خودش تعهد داره، بیشتر دست صدد دفاع از منافع خودشه، دفاع از منافع گروهی، صنفی، اجتماعی، منافع شخصی، منافع اقتصادی، منافع جنسی، منافع سیاسی و منافع های دیگه. یعنی در واقع نامتفکر میکوشه که جهان و پدیدارهاشو تابع منافع خودش، گاهی وقتا منافع نظری خودش در بیاره. اما متفکر فقط و فقط در واقع به نحوه بودن پدیدار تعهد داره. آدمی میتونه به نحوی آزادانه خود رو نسبت به پدیدار، یعنی نسبت به اون چیزی که خودش رو آشکار میکنه، گشوده یا فروبسته نگه داره. ما میتونیم در برابر پدیدارها و نحوه بودنشون گشوده باشیم و میتوانیم در برابر پدیدارها فروبسته باشیم. متفکر در چشم پدیدار خیره میشه و میخواد جهان رو و پدیدار رو آنگونه که هست ببینه، اما نامتفکر نسبت به پدیدار، یعنی نسبت به همان چه که مضمون و محتوای تفکر رو تعیین میکنه، فروبسته است. خواهان شنیدن ندای پدیدار نیست، بلکه او آنچنان شیفته منافع خودش یا آنچنان شیفته ندای خودش، باورهای خودشه که گوشش برای شنیدن واقعیت‌ها، برای دیدن واقعیت‌ها، برای شنیدن پیامی که از سوی پدیدارها به سوی ما فرستاده میشه، در واقع کور و کره. تفکر حقیقی آزادانه میتونه نسبت به آنچه که خودش رو آشکار میکنه متحد و وفادار باشه، و البته انسان میتونه نسبت به پدیدارها کاملا آزادانه، بی تعهد و لاابالی باشه. متفکر فقط به یک نقطه مطلق و لابشرط تعهد داره، هستی خود پدیدارها. او میخواد پدیدارها رو آنگونه که هست ببینه و به هیچ وجه نمیخواد پدیدارها رو آنگونه که مایل است یا آنگونه که منافعش حکم میکنه ببینه. تفکر بی تردید مقاصد و کارکردهای خاصی رو دنبال میکنه. تفکر بی تردید مقاصد و کارکردهای از پیش تعیین شده ای رو برای نتیجه پژوهش خودش تعیین کرده. هر تفکری، هر اندیشه‌ای بی تردید کارکردهایی هم داره. اما فرق متفکر و نامتفکر در اینه که متفکر محتوای تفکرش رو از کارکردهایی از پیش تعیین شده اخذ نمی‌کنه، در صورتی که بازرگانان، سیاستمداران، شارلاتان‌ها، عوام بر اساس منافعشون و بر اساس کارکردهایی که از پیش تعیین کردن میکوشن به تفکرشون محتوا ببخشن. یعنی از سوی در واقع منافع است که به سوی پدیدارها به اصطلاح حرکت میکنن، اما متفکر برعکس از سوی پدیدارهاست که به سوی اندیشه هاش حرکت میکنه. متفکر میدونه که هر اندیشه کارکردی داره، اما او محتوای تفکرش رو از کارکردهای از پیش تعیین شده اخذ نمی‌کنه. تفکر اونجاییست که وصف انکشافی داره. نامتفکر میکوشه پدیدار رو تولید بکنه. نامتفکر میکوشه حقیقت رو تولید بکنه. نامتفکر میکوشه محتوای تفکرش رو بر اساس چارچوب‌های جزمی خودش به اصطلاح تولید بکنه. اما متفکر میکوشه وصف انکشافی پدیدار رو آشکار بکنه. متفکر به خوبی میدونه اگر وصف انکشافی پدیدار رو از دست بده، در این صورت مضمون و محتوای تفکر رو از دست داده. حتی در تفکر علمی و تکنولوژیک که ما خواهان سیطره بر پدیدارها و بهره برداری از طبیعت هستیم، خواهان بهره برداری از پدیدارها هستیم، اگر در واقع خودمون رو تسلیم انکشاف پدیدارها نکنیم و بر اساس وصف انکشافی پدیدارها نتونیم نظریه آفرینی بکنیم، به هیچ وجه نمیتوانیم بر اونها سیطره پیدا کنیم. ما زمانی میتوانیم بر پدیدارها چیره بشیم که به کمک خود پدیدارها، به کمک وصف انکشافی پدیدارها، ویژگی های خود پدیدارها رو بشناسیم و با مدد گرفتن از خود پدیدارها بتوانیم احکام، نظریه و قواعدی رو یا فنونی رو بسازیم که بتوانیم بر اونها چیره بشیم. بنابراین تفکر و اندیشه نمیتونه وصفی تولیدی داشته باشه. به بیان ساده‌تر، ما حقیقت و محتوای تفکر و نظریه رو تولید نمیکنیم. ممکنه ما بتونیم یک چیزهایی رو تولید بکنیم، اما به یاد داشته باشیم مضمون تفکر و حقیقت پدیدارها رو از دست دادیم. بنابراین فرق متفکر و نامتفکر در اینجاست که نامتفکر میکوشه بر پدیدارها چیره بشه. نامتفکر، نااندیشنده، مثل سیاستمداران، مثل اصحاب سیاست، مثل اصحاب تبلیغ، مثل اصحاب تئولوژی، مثل اصحاب ایدئولوژی، مثل مردم عوام، اونها میکوشن که بر پدیدارها چیره بشن. نامتفکران از یک تجربه اصیل بی بهره هستند. تجربه اصیلی که متفکران اون رو به خوبی تجربه کردن. متفکران اصیل به خوبی می دونن که نباید تلاش کرد بر پدیدار چیره شد. و فرد متفکر به خوبی آگاهه که اساساً یک چنین چیرگی و سیطره‌ای بر به اصطلاح پدیدارها از اساس غیر ممکنه. تفکر و اندیشیدن همواره باید با درک محدودیت آدمی و درک غنای سرشار بی پایان خوف انگیز و خشیت انگیز پدیدارها همراه باشه. بارها بارها این جمله رو از من شنیدید که از زبان نیچه بیان کردم که به تعبیر نیچه اندیشه ها و ایده ها هر چقدر غنی باشن پدیدارها غنی ترن. یعنی اندیشه های ما همواره لباس تنگی به قامت پدیدارها هستند و هیچگاه نمیتوانیم ما اندیشه هایی داشته باشیم که به قامت پدیدارها گشاد باشه. یعنی همواره پدیدارها غنای بیشتری از این اندیشه های ما دارن، همواره یک فاصله بین اندیشه های ما با واقعیت وجود داره. متفکر به خوبی میدونه در همون لحظه که دچار این توهمه که بر پدیدارها چیره شده، مرگ تفکر فرا رسیده و تفکری که میکوشه بر پدیدار مسلط بشه قدرت و اصالت خودش رو از کف میده. متفکر برخلاف نامتفکر به خوبی آگاهی که هر نوع نظریه‌ای، هر گونه اندیشه‌ای ابزاری برای چیره شدن و پدیدار نیست، بلکه هر نظریه و اندیشه‌ای صرفاً یک چشم‌اندازه تا از اون منظر، از اون چشم‌انداز بتونیم پدیدار رو در واقع نگاه بکنیم. به قول فروغی بسطامی میگفت با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. نامتفکر فکر میکنه از منظری که داره به پدیدار نگاه میکنه، این منظر امری مطلقه، این منظر یگان منظری است که میشه با پدیدار مواجه شد، یگان منظری است، یگان چشم‌اندازی است که میشه پدیدار رو از اونجا نگاه کرد. اما متفکر به خوبی آگاهی که ما از چشم‌اندازهای بیشماری، حتی از چشم‌اندازهای بیکرانی میتوانیم به پدیدار نظر کنیم و در هر چشم‌اندازی که ما به پدیدار نزدیک میشیم و از اون چشم‌انداز به پدیدار نگاه میکنیم، پدیدار وصفی از خودش رو بر ما آشکار میکنه. به قول نیچه هر گونه مفهوم یا نظریه‌ای پیشاپیش خصلت چشمک زدن رو در خودش داره، یعنی تنها نشانه و جلوه‌ای از سرشت و حقیقت پدیداره. پدیدارها به ما چشمک میزنن اما ما پدیدارها رو نمیتونیم تصاحب بکنیم. در اکثر قریب اتفاق انسانها، یعنی نامتفکران، در بس بسیاران به تعبیر نیچه، میل شدیدی برای ساده کردن پدیدارها و تقلیل اونها به وجه یا وجوهی از وجوه بیشمار و سرشار پدیدارها وجود داره. اما متفکر بر این میل غلبه پیدا میکنه. متفکر بر میل غلبه بر پدیدار غلبه پیدا میکنه. متفکر سودای محال غلبه بر پدیدار رو در واقع از دل خودش بیرون میکنه و بر این میل غلبه پیدا میکنه. چرا که متفکر به خوبی آگاهی که هر پدیداری از بی شمار وجوه برخورداره و ما هرگز نخواهیم توانست این بی شمار وجوه رو در واقع برش چیده بشیم و همواره ما از معدود وجوهی میتوانیم با پدیدار مواجهه داشته باشیم. نامتفکران امور رو به چارچوب های خودشون میبرن، امور رو به درون ذهن خودشون میکشونن، به چارچوب ها و چارچوب های مفروضات پیشین خودشون میکشونن و پدیدارها رو تقطیع میکنن، بریده بریده میکنن، جدا مجزا از جهان میکنن و پدیدارها رو محدود میکنه. اما متفکر میدونه که برای شناخت پدیدار نباید پدیدار رو از کلیتش جدا کنه، نباید پدیدار رو از کلیتش تجرید و منتزه کنه. و متفکر به خوبی میدونه وقتی پدیدار رو از کلیتش جدا تجرید و منتزه میکنه، در واقع پدیدار میمیره و در این صورت پدیدار و به تبع اون مضمون اصیل تفکر ما رو که خود پدیدار تعیین میکنه از کف ما خارج میشه. ما برای شناخت اون تک درختی که اونجا با آرامش و وقاری سرشار بر سر چمنزار سایه افکنده، اون رو از چمنزار و چمنزار رو از مزرعه و مزرعه رو از روستا و روستا رو از کشور و کشور رو از زمین و زمین رو از آسمان جدا میکنیم. اما وقتی یک چنین عمل انتظار رو انجام دادیم، درخت رو از کف میدیم. ما صرفاً به اون چیزی میتوانیم بیاندیشیم که به اون تعلقی داشته باشیم. بدون احساس تعلق به موضوع تفکر امکان پذیر نیست. تعلق انسان به پدیدار بدین معناست که پدیدار برای انسان پرسش برانگیز باشه، اندیشه برانگیز باشه. این اندیشه برانگیزی خود نشانه ای از احترام برانگیزی پدیدار برای انسانه. اما این تعلق باید تعلقی آزادانه و مشتاقانه باشه. ما باید به موضوع، به پدیدار گشوده باشیم، بخوایم که ندای پدیدار رو بشنویم. عشق و مهربانی به موضوع تفکر شرط تفکره. ما نباید موضوع رو در پس مفروضات پیشین خودمون سرکوب کنیم و با خشونت با پدیدار و موضوع تفکر مواجه بشیم. اگر کسی میخواد در مورد بودیسم مطالعه بکنه، ابتدا باید نسبت به او گشوده باشه. اگر از همون اول با خشم و کینه و نامهری و به اصطلاح نوعی غیظ و خشم با این اندیشه برخورد بکنه، معلومه که نمیتونه به او نزدیک بشه، به این اندیشه نزدیک بشه. اگر کسی از همون ابتدا خشم و کینه و جهتگیری ضدی نسبت به مارکس، سارت، هایدگر، راسل، هر اندیشه ای داشته باشه، معلومه که نمیتونه حرف اون متفکر یا پیام اون مذهب یا اون اندیشه رو بفهمه. ما زمانی میتونیم پدیدار مورد نظر رو مورد شناسایی قرار بدیم که براش نوعی احترام قائل باشیم. نوعی احترام قائل باشیم یعنی بخواهیم که ندای پدیدار رو بشنویم، حتی نسبت پدیدارهایی که شاید به نظر بیاد که احترام برانگیز نیستن، مثل فاشیسم، مثل نظام‌های استبدادی، مثل بنیادگرایی. باز در مقام شناخت، نه در مقام عمل، در مقام شناخت من باید بخواهم که این پدیدارها رو بشنوم. برای فهم بنیادگرایی، بنیادگرایی رو نباید در عالم نظر سرکوب کرد. باید گشوده بود که این بنیادگرایی در کجا ریشه داره. اگر نخوام به ندای پدیدار گوش بدم، در واقع نمیتوانم پدیدار رو مورد شناسایی قرار بدم و واکنش درستی نسبتش قرار داشته باشم. وقتی من از احترام به پدیدار صحبت میکنم، منظورم این نیست که هر آنچه که در این جهان است بهش عشق ببرزیم. من میخوام راجع به فقر تحقیق بکنم، من میخوام در مورد فحشا تحقیق کنم، من میخوام در مورد فساد تحقیق کنم. خب ابتدا باید اجازه بدم این پدیدارها با من سخن بگن و به من بگوین که اینها در کدامین زمین ریشه دارن و در کدامین بستر رشد میکنن. اگر از همون ابتدا من مفروضات خیشم رو، خودم رو به این پدیدارها تحمیل کنم به این بهانه که این پدیدارها زشت و منفورن، برای مبارزه با خود همین پدیدارهای زشت و منفور من نمیتوانم اونها رو آنچنان که هست بشناسم. هایدگر کتابی داره با عنوان تفکر چیست. در اون کتاب هایدگر به نکته جالبی اشاره میکنه و این که در واقع با توجه به یک بحثی اتیمولوژیک نشون میده که ریشه کلمه تعلق، ریشه کلمه تعلق به انگلیسی interest و به آلمانی هم اینترست با یک دیکته دیگر. در زبان آلمانی در واقع کلمه تعلق مرکب از دو جزه، یکی اینتر به معنای داخل، درون و بر، و دیگری کلمه اسه، ای دبل اس ای، و به معنای بودن و وجود داشتنه. هایدگر نشون میده که میان انسان با پدیدار باید نوعی احساس تعلق وجود داشته باشه، و از این رهگذر هایدگر تفکر تکنولوژیک یعنی مواجهه قهرآمیز با پدیدارها رو به چالش میگیره. و معنای سخن هایدگر از اینکه اینترسه، اگر آلمانی رو من درست تلفظ کنم، من آلمانی بلد نیستم، اما دیکته در واقع اینترسه رو که مرکب از اینتر و اس است و اینتر به مفهوم داخل و اس به معنای بودن، هایدر میخواد بگه که برای فهم یک پدیدار باید تعلق داشت و به این معناست که آدمی باید در بطن و در میان پدیدارها جای بگیره. برای مثال مواجهه ما رو با افراد نگاه کنید. ما معمولا در افراد خانه نمی کنیم. افراد برای ما مثل اشیا هستند، بیگانگانند. پدیدار دوستی رو نگاه بکنید. در پدیدار دوستی چه اتفاقی میفته؟ شما گویی وارد دنیای درونی فردی میشید و از درون دنیا و با وارد شدن در دنیای درونی است که میتونید حس تعلقی نسبت به او داشته باشید. تا زمانی که مثل یک بیگانه با یک شخص برخورد میکنید نمیتونید به شناخت او نایل بشید. ماندن در کنار پدیدارها و از بیرون و از موضعی بیرونی به آنها نگاه کردن و تلاش به منظره سیطره بر پدیدارها اونها را از کف ما خارج میکنه. برای مثال مواجهه روشنگرانه یا روشنفکران با سنن تاریخی یا شیوه بیطرفانه بسیاری از مورخان با رویدادهای تاریخی یا تبدیل میراث تاریخی به یک ابژه، به یک موضوع شناسایی صرف، نمونه های بسیار خوبی از مواجهه از بیرون و لذا از دست دادن معانی و واقعیت پدیدار هاست. وجود این علقه و علاقمندی به پدیدارها چیزی غیر از مواجهه توریستی با پدیدارها، یعنی لحظه جذب موضوع شدن و لحظه بعد بی‌تفاوت بودن نسبت اون، به واسطه موضوع و پدیداری تازه است. وقتی ما با پدیدار تازه‌ای برخورد میکنیم، خیلی وقتا توریستی برخورد میکنیم، یک نگاه سرسری میندازیم و میریم. کسی که میره مسجد شیخ لطف الله و چند تا عکس میگیره، چند تا سلفی میگیره که برای اینکه مثلا در خاطراتش داشته باشه، این برخورد توریستیه. یک لحظه نگاهش به این کاشی، یک لحظه نگاهش به یک خط، یک لحظه نگاهش به سردرها و میگذره. این غیر از اون مؤمنی است که درون این مسجد در واقع معوا داشت، خانه داشت و عبادت میکرد و این مسجد بخشی از زندگی بود. برای فهم مسجد شیخ لطف الله باید درون این پدیدار بود، در عالمی که این پدیدار برپا میکنه حضور داشت، نه اینکه مسجد رو سرکوب کرد با بعضی از تئوری های مارکسی، با بعضی از تئوری های فرویدی، با بعضی از تئوری های روشنگرانه. اونجایی که احساس کردید یک پدیدار برای شما امری یک نواخت تکراری و ملال آوره، اون امر دیگه نمیتونه موضوعی برای تفکر واقع بشه. پدیدار نمیتونه امری یک نواخت و ملال آور باشه، و اگر به امری عادی و اگر پدیدار به امری عادی متداول یک نواخت و ملال آور تبدیل بشه، دیگه نمیتونه موضوعی برای تفکر باشه. تفکر در باب یک موضوع آنجاییست که اون موضوع اعجاب انگیزی و شورانگیزی خودش رو حفظ بکنه. اعجاب انگیزی و شورانگیزی امر مورد تفکر و امر مورد پژوهش شرط اساسی حیات تفکر و حیات پژوهشه. پدیدار دو وصف توامان داره. پدیدار از یک طرف متفکر رو به سوی خودش جذب میکنه و متفکر به سوی پدیدار میره، اما در همون حال پدیدار از فراچنگ متفکر میگریزه. در تفکر ما به این هر دو وصف پدیدار، جذب و گریز، به نحو توامان با باید به نحو همزمان و به نحو توأمان توجه داشته باشیم. به زبان ساده تر، هر پدیداری از دو وصف ظهور و خفا به نحو توأمان برخورداره. پدیدار همواره وجه یا وجوه معدودی از خودش رو آشکار میکنه، اما در همان زمان وجوه بیشماری از خودش رو در خفا نگه میداره و از ما پنهان نگه میداره. در هر پدیداری نزاع و کشمکشی مستمر میان ظهور و خفا وجود داره و متفکر به این دیالکتیک ظهور و خفا، به این ظهور و خفای مستمر در واقع خودآگاهه. نامتفکر یا پدیدار تماما براش خفی پنهانه و فهمی از اون نداره، یا پدیدار براش به نحو توأمان آشکاره و فکر میکنه وجهی رو که دریافته عین پدیداره و همه وجوه پدیدار براش آشکار شده. اما متفکر اون کسیست که کاملا خودآگاهه، در همان لحظه، در همان آنی که پدیدار وجهی از خودش رو آشکار میکنه، وجوه بیشماری از کفش میرن و وجوه بیشماری در واقع خودشون رو در خفا نگه میدارن. بدون در واقع در هر پدیداری یک نزاع و کشمکش مستمر میان ظهور و خفا وجود داره. بدون توجه به این وصف توأمان پدیدار، تفکر نمیتونه به نحو اصیل و راستین شکل بگیره. بدون توجه به این دو وصف توأمان ظهور و خفا پدیدار، به نحو وصف توأمان ظهور و خفای پدیدار، تفکر نمیتونه مسیر حقیقی و راستین رو طی بکنه. اعجاب انگیزی و شور انگیزی پدیدار همون چیزیه که واقعیت رو برای متفکر برجسته میکنه. اما این اعجاب نسبت پدیدار نباید به بخت تبدیل بشه. اعجاب انگیزی نباید به بخت انگیزی در واقع نسبت پدیدار تبدیل بشه، یعنی ما نسبت پدیدار گیج و گنگ بشیم. اگر ما نسبت پدیدار دچار بخت بشیم، آنچنان که فرضاً امروز ما ایرانی ها در برابر خیلی انبوه مسائلمون بخت زده هستیم، این بخت انگیزی راه ما رو به سوی پدیدار مسدود میکنه و به ما اجازه تفکر نمیده. وقتی راه تفکر مسدود شد، پدیدار از ما میگریزه و در همون حال البته ما رو به دنبال خودش میکشونه. ما نباید مات و مبهوت در پس پدیدار، در پشت پدیدار حرکت بکنیم و ما نباید در مواجهه توریستی در کنار پدیدار و یا همچون یک قاصب در بالای سر پدیدار باشیم و بکوشیم بر او غلبه پیدا کنیم، بلکه ما باید همچون یک دوست در خانه پدیدار سکنا کنیم و همراه و همپای پدیدار حرکت بکنیم. تصور و اندیشه درسته که خودش رو معطوف موضوع خودش، موضوع تفکر قرار بده. عشق و احترام به پدیدار شرط تفکره. ما باید از پدیدار بیاموزیم و افسار هدایت تفکرمون رو به پدیدار بسپاریم، زیرا محتوای تفکر ما رو پدیدار تعیین میکنه. ما نباید بکوشیم به پدیدار درس بدیم. ما نباید بکوشیم به واقعیت ها درس بدیم. نامتفکران چنینند. استالین می گفت بدا به حال واقعیت هایی که از ایدولوژی ما تبعیت نکنه، و این سخن همه نامتفکرانه که آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه با زبان بی زبانی در واقع وصف حالشون چنین است: بدا به حال واقعیت هایی که از اندیشه های ما تبعیت نمی کنه. اما متفکر هرگز یک چنین گستاخی رو نسبت به پدیدار نداره. ما باید افسار هدایت تفکر رو به تفکر، به پدیدار بسپاریم، بیان که بکوشیم حرف تو دهن پدیدار بگذاریم. ما غالبا به جای اینکه پدیدارها رو رید آف بکنیم، رید آوت میکنیم. ما غالبا به جای اینکه به خانش پدیدار بپردازیم، میکوشیم حرف در دهان پدیدار بگذاریم. ما غالبا به جای اینکه بکوشیم سخن پدیدار رو گوش بدیم، میکوشیم حرفهای خودمون رو درون پدیدار بگذاریم. البته ما در مقام تفکر حق داریم از پدیدار پرسش کنیم، اما حق نداریم پاسخ رو به دهان پدیدار بگذاریم، پاسخ رو در دهان پدیدار حقنه بکنیم. البته انسان قابلیت اینو داره که پاسخ رو به دهان پدیدار بگذاره، اما درست در همون لحظه که ما پاسخ رو در دهان پدیدار بگذاریم، در همون لحظه محتوای تفکر خودمون رو از کف خواهیم داد و اصالت تفکر رو از دست خواهیم داد. در واقع این ماییم که باید خودمون رو با پدیدارها هماهنگ بکنیم، نه اینکه بکوشیم پدیدارها رو با خودمون هماهنگ کنیم. متفکر به خوبی میدونه که او جزء بسیار بسیار کوچکی از این جهان بیکرانه و این انتظار که جهان و تاریخ با من امر جزئی در واقع هماهنگشن، انتظار نابخردانه و حتی جاهلانه و احمقانه است. اما نامتفکر انتظار داره که جهان و تاریخ خودشون رو با او همسو و هماهنگ بکنن. به احتمال قوی خیلی از مخاطبان این عبارات من رو مورد انتقاد قرار خواهند داد که عبدالکریمی میگه ما باید خودمون رو با جهان هماهنگ کنیم، ما باید خودمون رو با پدیدارها هماهنگ کنیم و این به معنای نوعی پوزیتیویسم اخلاقیه، یعنی باید ما خودمون رو با همه زشتی ها و پلشتی های این جهان هماهنگ بکنیم. به هیچ وجه چنین نیست. سخن من چنین نیست که با تمام زشتی ها و پلشتی های جهان کنونی هماهنگ شیم، خودمون رو با نظام جهانی هماهنگ بکنیم، دستام رو بالا بگیریم و در برابر نظام جهانی و تمام پلشتی هایی که در جهان هست هماهنگ بشیم. نه، به هیچ وجه سخن من هیچ ربطی به پوزیتیویسم اخلاقی یا حتی تأیید وضعیت موجود یا حتی ربطی به بیتفاوتی اخلاقی نسبت به زشتی ها، پلشتی ها و جنایاتی که در جهان کنون وجود داره نیست. سخن من در اینه که حتی برای مبارزه با زشتی ها، پلشتی ها و مبارزه با نظام جهانی، نظام ناعادلانه و قلدرمنشانه نظام جهانی، حتی اگر چنین اهدافی هم داشته باشیم، اول باید این واقعیت ها رو به خوبی بفهمیم و برای اینکه این واقعیت های زشت و پلش رو به درستی بفهمیم، باید اجازه بدیم این پدیدارهای زشت نیز خودشون رو برای ما آنچنان که هست آشکار بکنند. ما برای مبارزه با زشت پلید در واقع بسیاری از پدیدارها، باید اجازه بدیم پدیدارها زشت خودشون رو بر ما همان گونه که هستن آشکار بکنند. ما نباید فرضیه های خودمون رو به اونها تحمیل بکنیم. در غیر این صورت، یعنی با تحمیل اندیشه ها و ایدولوژی ها و آرمانگرایی ها و اعتقادات تئولوژیک و ایدولوژیک اون به پدیدارها، پدیدارها را از دست میدیم و پدیدارها از دستان ما خارج خواهند شد. آنگاه زشتی ها و پلشتی های بیشتری بر ما سیطره خواهند یافت. فرضاً ما آرزومند بودیم یا هستیم که با نظام ناعادلانه جهانی مبارزه بکنیم، سلمنا، اما ابتدا باید نظام جهانی رو به درستی همان گونه که هست بشناسیم، وگرنه سوراخ دعا رو گم خواهیم کرد و اهداف غلطی رو در واقع تعیین خواهیم کرد و در واقع هر روز ضعیف و ضعیفتر خواهیم شد و امکانات بیشتری رو از دست خواهیم داد و لذا در خود این مبارزه شکست خواهیم خورد. پس در اندیشیدن به شرارت ها و زشتی ها هم باید وفادارانه و متعهدانه به شرارت ها و زشتی ها بیاندیشیم و بدی ها، شرارت ها و زشتی ها رو همان گونه که هست، همان گونه که پدیدارها خودش رو آشکار می‌سازند، باید مورد فهم قرار بدیم. حتی در اینجا نیز ما باید وفادارانه و متعهدانه به شرارت ها و زشتی ها بیاندیشیم و اجازه بدیم که پدیدارهای زشت و پلش همان گونه که هستند خود رو بر ما آشکار کنند. بزرگترین زشتی ها اونه که زشتی ها رو همان گونه که هست نبینیم. این نخستین و بزرگترین گام برای مبارزه با زشتی هاست. نکته دیگه این که در مسائل بغرنج نباید شتاب زده و کاهلانه به پاسخهای سرسری و دم دستی تن بدیم، بلکه باید اجازه بدیم تا پدیدارها خودشون رو آرام آرام در واقع آشکار بکنن. باید به پدیدارها اجازه بدیم ما رو به سوی سرشت حقیقی خودشون رهنمون کنن. تفکر حاصل گفتگوی پیوسته میان انسان با پدیدار هاست. این گفتگوی پیوسته دائما از وجهی به وجهی دیگر انتقال پیدا میکنه و به وجوه و ساحتهای دیگری از پدیدار کشیده میشه. به همین دلیل تمامی مفاهیم، نظریه ها، صورتبندی ها و فرمول های آدمیان در برابر پدیدار ها همواره ناتمامه. این حرف من به این معنا نیست که تفکر یا معرفت صرفا نوعی بازی با تصاویر و نشانه هاست، بلکه این حرف من صرفا به این معناست که اندیشه ها و صورتبندی ها همواره چند فضایی، لغزنده، متکثر و برخوردار از امکانات گوناگون برای انواع متنوع و کثیری از ترکیب ها و پیوند ها برای درک پدیدارها و سیرورت ها و تحولات اونها و نیز برای فهم وصف طیفی بودن اونها هستند. لایه ها و فضاهایی که در دل یکدیگر جای دارند و از هم می گسلند و مجددن با هم در می آمیزند. ما پدیدارها رو کشف بکنیم، اونها رو با اندیشه ها و صورتبندی هامون قابل فهم می کنیم. اما نباید خیلی به صورتبندی های خودمون دلخوش باشیم. نامتفکر به صورتبندی های ذهنی خودش نسبت از پدیدارها بسیار دلخوشه و چارچنگولی با تمام وجود به صورتبندی های خودش چسبیده. اما متفکر برای صورتبندی های ذهنی خودش خیلی اصالت قائل نیست و خیلی به صورتبندی های ذهنی خودش دلخوش نیست. به همین دلیل لازمه که هر از چنگاهی به دلیل نامکفی بودن اندیشه ها و نیز تحول پدیدارها این صورتبندی ها، یعنی صورتبندی های خودمون رو به منظور نیل به صورتبندی های جدید رها بکنیم. رها کردن صورتبندی های ذهنی خودمون و ویران کردن خود ساخته ها نماینگر تفکر حقیقی و طلب بیقرارانه است که تنها در جستجوی حقیقته، حقیقتی که به سادگی به فراچنگ ما نمیاد. اما نامتفکر فقط و فقط دغدغه دفاع از خیشتن، منافع خیشتن و خودساخته های خودش رو داره و از ویران کردن در واقع خودساخته هاش به شدت در حراسه. همه متفکران بزرگ بزرگترین ناقدان اندیشه های خودشون هستند، اما نامتفکر نمیتونه به نقد خودش بپردازه و هر جا هم که به نقد میپردازه این نقد ها جدی نیست و صرفا سوریه. نامتفکر خیلی زود به یقین میرسه و خیلی زود در واقع در جایی اتراق میکنه و بستر کاهلی میگستره. به همین دلیل که نامتفکر زود فریب میخوره، یا به زبانی زود خودش رو فریب میده و سپس کاهلانه در کنار پدیدار چادر میزنه، اما چشمان خودش رو به پدیدار کور میکنه و به خودش تلقین میکنه که به پدیدار دست یافته، و در همون حال که به خودش تلقین میکنه به پدیدار دست یافته، همه پدیدار رو از دست میده. یکی از بزرگترین موانع فهم پدیدارها چیرگی و سیطره امر همگانی، چیرگی و سیطره common sense یا فهم عمومی. چه بسیار مواقعی که پدیدارها به واسطه چیرگی امر همگانی، به واسطه چیرگی فهم متعارف، فهم کوچه و بازار، رسانه ها، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها در واقع پنهان میمونند. چه بسیار مواقعی که میون همه ما نوعی هماهنگی و توافق پنهان برای پنهان سازی پدیدارها شکل میگیرند. اما متفکر فقط و فقط به دیدن پدیدار آنگونه که هست تعهد داره و به هیچ وجه به فهم متعارف تن نمیده. هر جا که غلبه فهم همگانی هست، متفکر تردید میکنه و از اونجا فاصله میگیره. این جمله مسیح بسیار بسیار قابل تأمله. مسیح در ساحت دیگه گفت و من از این جمله مسیح میخوام در ساحت تفکر استفاده کنم. مسیح گفت از راهی روید که روندگان آن کمند. خب این سخن نه فقط در مقام کنش و عمل، بلکه در مقام اندیشه هم کاملا صادقه. آنجا که حرفی رو همه روزنامه ها میزنن، رادیو و تلویزیون میزنه، امواج نمیدونم، در شبکه های اجتماعی میبینیم، در بی بی سی، در وی او ای، در صدا و سیمای خود ما، در واقع اونجا نوعی فهم همگانی وجود داره. متفکر به این توافق عمومی، به این هماهنگی، به توافق پنهان کامن سنس، عقل متعارف تن نمیده. در تفکر متفکر بیش از اون که خود متفکر به سخن در بیاد، چیز دیگری به سخن در میاد که هست. نامتفکر بیشتر بر یافته ها و در بسیار مواقع به یا بافته های خودش دلخوشه و بر اون تکیه میکنه. اما متفکر به سهولت به جای اون که بر یافته ها یا بافته های خودش تکیه بکنه، به سهولت حاضر به رها کردن اندیشه های خودشه. درسته که یک چنین آمادگی در نامتفکر وجود نداره. نامتفکر به سهولت پدیدارها رو در پای صورت بندی های ذهنی، اعتقادی، ایدولوژیک و تئولوژیک خودش قربانی میکنه. اما متفکر برعکس به سهولت صورتبندی های ذهنی خودش رو در پای پدیدار و آنچه هست قربانی میکنه. نامتفکر در مواجهه بر پدیدار میکوشه بر پدیدار چیره بشه. اما متفکر در مواجهه با پدیدار میکوشه که بر خیشتن تسلط پیدا بکنه. آدمی در مواجهه با پدیدار باید بر خودش و نه بر پدیدار چیره بشه. تسلط بر خیشتن شرط آغازین تفکر اصیله. تفکر نوعی فراروی از خوده. تفکر نوعی فراروی از خیشتنه. و انسان متفکر با این فراروی خودش رو میآفرینه، خودش رو وضع میکنه و به ساحت تفکر گام میگذاره و تقدیر خودش رو رقم میزنه. و این امکان در برابر او هست که شاید بتونه شرایط رو تا حدودی تحت سیطره خودش در بیاره. شاید تنها متفکرانند که می توانند زمینه و بستر تحول راستین رو فراهم بکنند. چرا؟ چون اونها می کوشند امکاناتی رو که خود جهان و هستی در اختیار ما قرار میده آشکار کنند. تفکر فرارویه، اما به یاد داشته باشیم که این فراروی صرفا با نوعی فروروی و فرو شدن آغاز میشه و با این فرو شدن و خاکساری که مسیر تفکر قطعی میشه. ما در بسیاری از مواقع به حد کفایت به آنچه باید موضوع تفکر قرار بگیره روی نمیاریم. چه مواقع بسیار که ما به جای تعقیب مسیر تفکر بیش از هر چیز خود رو منحصرا با کلمات، مفاهیم و عبارات سرخوش و سرمست میکنیم بیان که به معانی و روح کلمات، عبارات و مفاهیم دست یابیم و به جای توجه به واژگان، مفاهیم و گزارها که در حکم ضمایر هستند به پدیدارها در مقام مرجع ضمایر نمی اندیشیم و دو دستی به خود کلمات چسبیدیم. خیلی مواقع شده من با کسانی بحث کردم که از ایده هایی صحبت می کردن که من صرفا واژه ای رو به جای واژه دیگری به کار بردم و همون اندیشه رقیب خودم رو بیان می کردم و او باید در جبهه من می بود، اما بر روی من پنجه می کشید و این نشون می داد که او صرفا در بند کلماته. تفکر به معنای دریافتن آنچه میتوانه، آن چیزی است که هست. تفکر به معنای دریافتن آن چیزی است که هست. اما در این حال تفکر همواره به معنای دریافتن آنچه میتواند باشد و نیز آنچه باید باشد هم هست. جهان و پدیدارهای جهان همواره حاوی امکانات گوناگونی هستند. هیچ امکانی نهایی و مطلق نیست. جهان صرفا محدود به آنچه حاضر و آنچه محدود به زمان حاله نیست. امر گذشته یعنی آنچه از زندان زمان حال گریخته و امر آینده یعنی آنچه هنوز نیومده و هنوز متعلق به آینده نیست نیست بخشی از جهانه. اما فرق متفکر و نامتفکر در اینه که نامتفکر میکوشه بر اساس حدیث آرزومندی خودش یا برای حفظ موقعیت خودش از امکاناتی سخن بگه، اما متفکر میکوشه از امکاناتی سخن بگه که خود جهان در اختیار او قرار میدن. من فرازی از بحث خودم رو، یعنی رابطه متفکر با پدیدار رو، محورهایی که به ذهنم رسیده بود و یادداشت کرده بودم، اینها رو خدمتتون عرض کردم. فکر میکنم اگر با همه حرفا و مخالف موافق نباشید و مخالف باشید، به هر حال شاید لابلای این تکه پاره کلماتی که خدمتتون عرض کردم بصیرت هایی باشه که کمک بکنه. اگر اجازه بدید همینجا بحث امشب رو خاتمه بدیم و فراز دیگر بحث رو در هفته آینده مطرح بکنم و اگر هم فرصتی بود پرسش